الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين البته همینطور که توجه دارم آقایون مسئله درس خیلی مهمه اصلا در شرایط فعلی ما نیاز به فضلای باسواد مجتهد متعهد هم در حوزه ها هم در جاهای دیگر زیاد نیاز داریم. هرچه فضلا داشته باشیم بازم کمه، نیاز کشورمون هم رفع نمی‌کنه تا دیگه چه رسد در خارج، مخصوصا برادرایی که در کارها یه اجرایی و جاهای مختلف رفتن میدونن چقدر نیاز هست. حتی بعضی از کشورهای افریقایی از طرف رؤساشون مثلا ساکر که شما هی میگید جمهوری اسلامی، بابا ما کشورمون در اختیار شما، بیان افرادی اینجا به مردم نماز یاد بدن، قرآن یاد بدن، دستورات اسلام یاد بدن. این واقعش نیاز به فضلای متعهد خیلی هست، ولی الان مسئله جبهه هم خیلی مهمه. و حالا مثلا بعضی ماها شاید مثلا نتونیم بریم به جبهه ها، شوالله به همین وسیله پیام من و شما به فضلا و طلابی که در جبهه ها هستن به یه نحوی برسونید و بگید شما این همه تو مدرسه باب تزاحم خوندید، حالا یه موردش الان اینجاست. درس خوندن خیلی مهمه، اما حفظ جبهه هم خیلی مهمه الان در شرایط حساسی که الان برای نه فقط کشور ایران، برای کشورهای اسلامی پیش اومده و الان جبهه هم گرمه، نیرو زیاد هست، به نتیجه نیاز به فضلا و طلاب در جبهه ها خیلی زیاد هست، کاربردش خیلی زیاده. اگر همه ول کنن بیان، رزمنده های ما همه دل سرد میشن. بنابراین اینجا هم درس مهمه هم اونجا مهمه. وقت در تزاحم دیگه اهم و مهم و بایستی حساب کرد و ظاهرن الان در این شرایط جبهه ها مهم باشد. درسان به قلق تا فاطمیه ثانی میاد، فاطمیه هم که یه هفته تعدیل میشه، درس هم اونجوری که بایستی حالا مثلا مرتب و منظم باشد، آقایونی که بیرون هستن خیالشون راحت باشه. وانگهی اصلا ما این درس ها رو برای چی میخونیم؟ اصلا هدف ما از درس خوندن برای حفظ اسلام و دفاع از اسلامه. اون وقت حالا الان در یه همچه شرایط حساسی که برای اسلام پیش اومده، ما بخوایم رها کنیم، این مثل موند که یک کسی هدف رو رها کند و به وسیله فقط به چسبه تخزل غایات وطر و کلمه بادی. این واقعش اینه. بنابراین من از همینجا سلام گرم خودم و آقایونی که مثل ما اینجا مستمعن میرسونیم به هم رزمنده ها و هم فضلا و طلابی که در جبهه ها هستن و روحشون پر میزند بیان تو قم، به همهشون سلام میرسونیم و ما میگیم مخلص همه شما هستیم و خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه، رزمنده های ما رو حفظ کنه و خدا همه رزمنده های ایران و لبنان و همه کشورهای اسلامی رو پیروز کنه. شما خلاصه برای دفاع از اسلام این 10-15 روز دیگر رو الان که خلاصه جبهه ها خیلی نیاز داره بمانید در جبهه ها و ما اینجا به شما دعا میکنیم. خب حالا مسئله 33 عروت الوثقا، اذا تجر بالمال الذی فیه الزکات قبل ادائها یکون الربح للفقراء بالنسبه و ان خسر یکون خسرانها علی. اگر با مالی که زکات درش هست، طلا و نقره یا شطور یا گندمی که زکات درش هست تجارت کرد پیش از این که زکاتشو بده، همطور که قاطیه، یکون الربح الفقرا، حالا عبارت عروه اینه، اگه این تجارت استفاده کرد مال فقراست به نسبه، یعنی نسبت به سهم خودشون، نه همش، اون مثلا فرض بگی 1/10 مال که مال فقراست، 1/10 ربح مال فقرا میشه. و این خسره، یه تجارت ضرر کرد، یکون خسرانها علی، ضررش بر این شخص است که تجارت کرده، به مال فقرا ضرر وارد نمیشه. خب این عبارت عروه، اینجا تجارت به این مال، یه وقت به همه مال آدم تجارت میکنه، یه وقت به بعض مال. خب حالا که تجارت کرد انسان، یه وقت به قصد خودم تجارت میکنم، اعتنا ندارم به زکات، ولو شارع حکم کرده 1/10 ایمال مال فقرا، من اعتنا ندارم به حکم شارع، این معامله که میکنم همش به قصد خودم میکنم. یه وقت نه، اون مقدار زکاتشو به قصد فقرا تجارت میکنن، این خب فرق میکنه. این 4 صورت در حقیقت، یا تجارت به همه ماله یا به بعض مال، در هر یک از این 2 صورت یا به قصد خودم تجارت میکنم یا نه مقدار مال فقرا رو به قصد فقرا تجارت میکنم. در هر یک از این 4 صورت این تجارت کردن من به مال 3 جوره. یه وقت است که به شخص مال تجارت میکنم، مثلا فرض بگیرید که اگه پول باشه و جنسی رو میخوام باش بخرم، اون جنس مثلا خونه میخوام بخرم، میگم خونه رو به این پول خریدم، یا مثلا فرض بگی در مقام مبیع شدنش راحته، این گندمو میفروشم، یا اگه پوله میگم خونه رو به این پول خریدم. یه وقت نه، معامله به ذمه است، اما تو ذهنم این است که ذمه رو از این مال ادا کنم، معامله کلی کردم، مثلا فرض بگیر خانه رو خریدم به 100,000 تومان، اما تو ذهنمش که این 100,000 تومان همین 100,000 تومانی باشد که الان زکات بهش تعلق گرفته. اینم یه جور. یه جورش نیست که نه، من خونه رو میخرم به 100,000 تومان، هیچ خواستم ندارم این پولو بدم، ولی بعد تصادفاً این پولی که توش زکاته میدم بابت خونه. اینا به فرق میکنه. اینجا مرحوم آسمم کاظم تفصیلی نداد همطور فرمود که اگه با مالی که درش زکات تجارت بکن، یعنی با همه مال یا به بعضش، به قصد خودش یا به قصد فقیر، به عین مال، البته ظاهرش نیست یعنی به عین مال، ولی خب احتمالش هم هست که به عین نباشه، مخصوصا یه سمن باشه. در سمن کم تصادف میشه که یه کسی بگه من خونه رو خریدم به این پول، میگن خونه رو خریدیم به 100,000 تومان، متو بعد 100,000 تومان اینجا جاو، نوع تجارت ها اینجوریه دیگه. خب اون وقت پس عبارت ایشون همه ایش حقوق رو شاید مثلا بگیره، یعنی علایانه جا سوال هست که شما کجا اینا رو میخوای بگی. اون وقت وانگهی نحوه تعلق زکات، ما احتمالاتی دادیم، یه احتمال این بود که به نحو اشاعه باشه، مال فقرا به نحو اشاعه دارن، یه احتمال که مصنف اختیار کرد این بود که به نحو کلی فعل معین باشه، احتمالات دیگه این بود که اصلا به نحو حق باشه، مثل حق الجنایه، منظور و تصدق، حق و رهانه. اون وقت اینا فرق میکنه، اگر چنون چه به نحو حق باشد، مثل حق الرهانه یا حق الجنایه، مال همش مال این مالکه، متعلق حق غیره، اون وقت اگه باش تجارت کرد چرا ربحش مال فقیر باشه؟ یا معامله باطل اسبابی که متعلق حق غیره، یا اگه صحیح بشه درآمدش باید مال اونی باشه که مال مالشه. پس اگه به نحو حق باشه تعلق زکات، وجهی ندارد که رب مال فقیر باشه. اگر چنون چه به نحو اشاعه باشم، اینجا معامله قاعدش این است نسبت به سهم فقیر فضولی باشم، اون وقت فضولی که شد احتیاج به اجازه لاحقه باید داشته باشه. اگر حاکم شهر اجازه کرد، اینجا اون رب مال فقیر میشه به نسبت، ولی حاکم شهر میشه اجازه نکنه، وقت اگه اجازه نکرد از خود اون مبی زکاتو طلب کاره، همینطور که سعی عبدالرحمن داشت، او گفت که مشتری زکاتشو به اون مثلا فضوی حاکم میده، سایی میره از خود اون مشتری زکاتو میگیره از خود ای. اینجا مرحوم عثمان کاظم نگفت ما اجازت الحاکم، اگر به نحو اشاعه باشد، اگه اجازه حاکم نباشد باید بگه معامله باطله و از خود این زکاتو میگیرن، نه اینکه رب مال فقرا بشه. بله اگه حاکم اجازه کرد اون وقت رب میشد مال فقیر، اینم مال اشاعه. اگه کلی فعل معین باشه چنون چه مرحوم عثمان کاظم میگفت، اون وقت باید تفصیل بدیم، بگیم یه وقت رو همه مال معامله کرده، یه وقت رو بعض مال معامله کرده. کلی فعل معین رو بعض مال اگه معامله بکنه که حق داره، مال خودشه. کسی که مثلا یه صاع سبره رو من به دیگری فروختم، در این سبره من اگه تصرفاتی بکنم تا یه صاعش باقی باشه، تصرفات هر چه بکنم مال خودمه، نفعش هم باید مال خودم بشه. بله اگر رو همش معامله کردم که اون مقدار زکاتش هم روش معامله شده، اون وقت اینجا باز فضولی میشه. خود عثمان کاظم در او آخر مسئله 31 فرمود اگر رو همه مال معامله بکنه، نسبت به مقدار زکات معامله فضولیه. معامله که فضولی شد، اگر حاکم شهر اجازه کرد، خب البته رفع میشد مال فقیه، اما حاکم شهر اجازه نکرد، رفع مال فقیه نمیشه، بلکه از خود این حاکم شهر زکاتو میگیره. خب پس این که ایشون این مسئله رو به نحو اطلاق اینجا فرموده است، رو قواعدی که تا حالا مشی کردیم جور نمیاد. برای اینکه اگر تعلق زکات به نحو حق باشه که رفع معنی ندارد مال فقیر بشه، مال همش مال مالک، اگه به نحو اشاعه باشد اینجا اگه اجازه بکند حاکم شهر وقت مال فقیر میشه، پس باید بگید من اجازه الحاکم. اگه به فتوا خودش میگید ایشون که کلی فعل معین میگوند، وقت پس باید تفصیل بدیم بین این که معامله رو بعض مال باشد یا رو کل مال. اگه رو بعض مال باشه نفعش مال مالکه، برای که مقدار زکات تو مال مونده، و وقتی کلی فعل معین باشد میتونه همشو تصرف کنه غیر از مقدار زکات رو. اگر رو کل مال باشد معامله، باز وقت فضولی میشه، احتیاج به اجازه حاکم داره. اون وقت پس ای که ایشون به نحو اطلاق فرموده است اگه تجارت کرد با این مال، نفعش مال فقیر به نسبه، هیچ معین نکرده که رو همه مال تجارت شده رو بعضش شده، او وقت وانگهی به قصد خودش معامله کرده، به قصد فقیر کرده، اینا همه اشکالایی است که اینجا به ذهن میاد. پس اگر ما بخوایم بر طبق قاعده مشی کنیم اینجا، با قطع نظر از روایتی که حالا داریم بعد میخونیم، بر طبق قاعده‌ای که تا حالا مشی کردیم، اگه بخوایم اینجا بگیم، به مرحوم آسمم کاظم عرض میکنیم، همینطور که خیلی محشینم جاشه، که این که شما میفرمایید ربح فقیرم شریک میشه، لابد رو فرض اشاعه یا کلیه فعل معین میگی، برای که بنابرای که تعلق زکات به نحو حق باشه رف وچی ندارد مال فقیر بشه، فوقش معامله فضولیه و باطله مثلا، و اگه حاکم شهر اجازه کرد همش مال مالک میشه. پس اینی که شما میگید رف بین نسبه مال فقیر رو فرض اشاعه یا کلیه فعل معین میگی، میگیم خب لابد رو کلیه فعل معین میگی، چون هر کسی مطابق مبنا خودش میگه. مرحوم آسمم کاظم چون کلیه فعل معین میگفت مثل سایه صبره، پس لابد رو مبنا خودش ایشون میگه. خب وقت میگیم پس لابد باید دو تا قید بزنی، یکی این که معامله رو همه مال باشه، عزت تجرب المال، میگه شما بگوید ظاهر عزت تجرب المال نیست که، یعنی معامله رو همه مال شد. بسیار، پس این جایی رو میگی که رو همه مال معامله بشه، اگه رو بعضش باشه نه اینجور نی، برای که رو بعضش من حق دارم معامله بکنم، به اندازه زکات که تهش مومونه، ما بقیش مال خودم روش معامله میکنم. پس لابد رو همه مالو داری میگی، وقت بایست بگی مع اجازت الحاکم، برای که معامله فضولیه. خودت آخر مسئله 31 گفتی یکون و فضولی یعنی احتیاج به اجازه حاکم، پس باید اینجور بگی اذا تجره به همه مالی که درش زکات هست قبل ادائها و اجازه الحاکم، حاکمم اجازه کن، وقت یکون و رب للفقرا بین نسبه. خب وقت بعد این خسره یکون خسران و حاله، بگه حاکم اجازه کرد، خب خسرانش هم باید برش باشه. میگه بگو اگه ضرر داشته باشد حاکم حق ندارد اجازه بکنه. حاکم اگه اجازه بکنه با مصلحت باید اجازه بکنه، اگه نفع داشته باشه حاکم اجازه میکنه، اگه ضرر داشته باشه حق نداره اجازه بکنه. اون وقت وقتی که اجازه نکرد ضررش به عهده مالک، برای که مال فقیر رو تضییع کرده. علایالن پس اگه مطابق قواعدی که تا حالا داشتیم بگیم، اینجا شقوق پیدا میکنه، بر نحو حق باشد، بر نحو اشاعه باشد، بر نحو کلی فعل معین باشد. کلی فعل معین که باشد رو همه مال معامله شده، رو بعضی شده، حاکم اجازه کرده نکرده، اینا همه باید متعرض بشه. این که مرحوم آسمم کاظم با این که در مسئله 31 می گفت به نحو کلی فعل معین زکات تعلق میگیره و قهرن پس اگه رو همه مال معامله بشه فضولیه، اینجا صاف میگه رفل الفقراست، اسم اجازه یا حاکم تو کار نمیاره، معلوم میشه یه چیزی دیگه تو کار بوده. این لابد اون روایت علی ابن ابی حمزه است، معلوم میشه ایشون به روایت علی ابن ابی حمزه اعتماد کرده. وقت اگه روایت علی ابن ابی حمزه یه چیزی بر خلاف قواعد دلالت کرد، خب ما به قول یک میگفت چشممون کور چون فرمایش امام است مثلا قبول میکنیم. حالا ما پس روایت رو بخونیم ببینیم روایت چی ازش استفاده میشه. این شقوقی که من ذکر کردم، معامله رو همه مال باشد یا رو بعض مال، حاکم اجازه بکند یا نکنه، برای خودم معامله کردم یا به قصد فقیر، اینا رو ببینیم روایت همه اینا رو دلالت داره چجوریه. روایت علی ابن ابی حمزه روایت سوم، سابقا هم خوندیم دیگه در نحوه تعلق همین روایت رو خوندیم، روایت سوم باب دو صفحه 214 از این رسائلای جدید. و عن علی ابن محمد، یعنی کلینی نقل کرده از علی ابن محمد، عمن حدثه، خب اینجا کار خراب شد، عمن حدثه ای مرسل، عن یعلا ابن عبید یا معلا ابن عبید، اینم اصلا رجالیین لم یتعرضوا له بمدح ولا قدر، اصلا اسمشو نبردن، حتی رجال اردبیلی که همه رواتو در حقیقت ذکر کرده معذالک تو یعلا و معلا اینو ذکر نکرده، منتها تو علی ابن ابی حمزه گفتست بله یه علی ابن ابی حمزه یه روایت ازش هست تو کافی، اینم یا یعلا یا معلا ازش نقل کرده، حالا همین روایتو میگه. اصلا معلوم میشه علی ابن ابی حمزه، یه علی ابن ابی حمزه سومالیست غیر از علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفیه. او ابو حمزه اسمش سالمه، علی ابن سالم، و واقفی هم هست، از اومد واقف هست. اما ای علی ابن ابی حمزه علی ابن ثابت ابن دیناره، ابو حمزه سومالی ثابت ابن دینار و موثق مورد وثوق است علی ابن ابی حمزه. خب وقت یعلاس یا معلا نمیدونیم نسخه بدله، رجال اردبیلی هم هم یعلا هم معلا گفته، پس روایت از نظر سند خرابه، هم مرسله هم یعلا معلا مجهوله. ان علی ابن ابی حمزه، یعنی علی ابن ابی حمزه سومالی، ان ابیه که ثابت ابن دینار باشه، ان ابی جعفر باقر علیه السلام. خب پس روایت ولو سندش خرابه، ما اگه یادتون باشد او اولا زکات اونجا ما عرض میکردیم یه کسی ممکن است بگد اگه یه روایت در کافی باشد، چون کلینی اول کافی گفته است بل اخبار صحیحه عن صادقین علیهم السلام، معلوم میشه ایشون به صحه گذاشته است رو همه این روایت هایی که نقل کرده، پس شاید قرائنی پهلو روایت ها بوده است که این روایت ها رو صحیح میکرده، برای ایشون خلاصه اعتماد آورده. و کلینی یه روایت رو بگه صحیحه، این دیگه کمتر از این که نجاشی یا شیخ مثلا بگن ثقتون، دیگه کمتر از اونا نیست مثلا فرض بگیری، اون وقت به این را بگیم این روایت درست میشه. اشکالی که هست این است که این روایت فتوان بر طبقش ندادن. ما اون روز عرض کردم آقایون بگردن ببینن، خود من تا و اندازه که نگاه کردم در مقنعه نهایه کتابهای دیگر مضمون این روایت رو در مقام فتوا ذکر نکردن. گاهی میبینی یه روایت سندش خوب نیست، اما فقهای ما رضوان الله علیهم در اون کتب اصلیه ای که متون فقه را ذکر کردن بر طبق این روایت فتوا دادن. یه قدر آدم دلگرم میشه، اما مضمون این روایت خب به این متن به این خوبی این در کتب ذکر نشده، معلوم شه اعتنا نکردن به روایت. اون وقت با این وصف ما میتونیم اعتماد کنیم به این روایت. خب حالا روایت متنش این، ان ابی جعفر قال سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا یمکننی ان اعدیها، زکات بر من واجب میشه در یه جاهایی که نمیتونم ادا بکنم. توجه کنن آقایون، این روایت هم در این مسئله مورد استفاده ماست، هم در مسئله بعدی مسئله 34. مسئله 34 این است که زکات رو اگه جدا کردن، به صرف جدا کردن میشه زکات، که عزل سبب میشه که جدا بشه و بشه این متعین برای زکات، اونم خودش یه مسئله. این روایت بر اون مسئله دلالت داره، میگه زکات بر من واجب میشه در یه جایی که نمیتونم بپردازم. قال اعزل ها، حضرت فرمود جدا، با اینکه قاعده اقتضا میکنه که شما مال غیر رو تا دستش نداده متعین نشده باشد که این مال اونه. مثلا فرض کن یه مالی بین من، یه من گندم بین من و شما به شرکت، حالا برفرض من به شما اجازه هم دادم که شما تقسیم بکن جدا بکن، خب جدا کردی، اما اون نیم منش مال من تو ندی به من و من نگیرم، این مال من نشده هنون. این که به صرف این که جدا کردی که انهو نماینده من در قبضشم باشی، همین که تو گذاشتی تو دستت گفتی این مال مثلا عاشق حسن، این بشه مال عاشق حسن دیگه، متعین بشه مال او، این احتیاج داره به یه دلیل محکمی. در ذمه این معنا اشکال زیادتره، گرچه اون چه فرض کنید که شما 1000 تومن از من طلبکاری به ذمه من، من 1000 تومنی جدا کنم بگم این 1000 تومنی مال او آقا، تا ندادم به او آقا هنوز متعین نشده است که مال او آقا باشه، هنوز مال خودمه، ولذا عوضش هم میتونم بکنم. این که تا گفتم این 1000 تومن مال ای آقا، این دیگه همین مال ای آقا بشه، این یه دلیلی میخواد. حالا در اینجا در باب زکات اجازه است تقسیم بکنم، یعنی یه خط بکشم جدا کنم، اما حالا این دیگه متعین شد مال فقرا، این تعینشم احتیاج باز به دلیل داره. این روایت ها که یکی کمی روایت ظهور داره در این که اگه جدا کردی و گفتی این مال فقرا، این دیگه میشه مال فقرا، متعین میشه به عزل، منعزل میشه ولی خلاف قاعده است، اما اجازه دادن. مثل این است که شما مال شریکی باشین با هم، شما بگید آقا جون من اجازه دادم، شما خودت تقسیم کن، مال منم جداش کن، بیز اونجا این مال منو جدا کن، معنیش نیست یعنی دیگه همون که تو جدا کرده همون مال من. خب حالا اینجا حضرت فرمود اعزل ها، جدا کن، پس معلوم میشه به جدا کردن منعزل میشه. فئن تجرت بها، حالا که جدا کردی بعد از جدا کردن اگه باش تجارت بکنی، این ظاهرش اینست یعنی بعد از این که جدا کردی این مال رو که جدا کردی اگه باش تجارت بکنی، فانت لها ضامن، تو ضامن مالی، یعنی اگه ضرر کرد ضامن، ولها رب، اما ربش مال زکاته، نفعش مال زکات، ضررش پاتو. خب این ظاهر اینجاش اینست که اگه تجارت کردم به قصد فقرا تجارت کردم، چون جدا کردم گفتم این زکات دیگه اعزل ها، جداش کردم با مال زکات ای تجارت کردم، ظاهرش اینست که برای فقرا، ولی ممکنستم نه یک کسی با این که جدا کرده خودش، مثلا مردم اینجوری هستن، مثلا الان سررسید با این دارد، مثلا فرض بگیرید میخواد پول چو بده، همینو به همین دارد میده به حسابش، مثلا یا مثلا میبیند یه معامله قلایی برش پیدا شده، میگه خب حالا این پولو به همین داریم باش تجارت میکنیم بعد میذاریم جوش، احتمال هم میده قصد خودش هم باشه. اینجا روایت دیگه نفرمود که به قصد خودت تجارت کردی یا به قصد فقیر، اطلاق داره. اگه باش تجارت کردی ضررش پا تو، انت لها ضامن یعنی ضررش پا تو و نفعش مال فقیر، دیگه نداردم که بعد حاکم شهر اجازه بکنه یا نکنه، اطلاقش میگیده که ولو حاکم شهر هم اجازه نکن، کانه خدایی که ولی همه فقراست، او خودش داره الان یه اجازه عمومی میده. نظیر این اشکال رو در باب تجارت به مال یتیم هم داشتیم، در باب تجارت به مال یتیم که روایتاش مستفیضم بود، اونام ظاهرش این بود، تعبیرش این بود که اگه ضرر کرد به عهده تو، اگه نفع کرد مال یتیم. خب این یه چیزیست خلاف قاعده، برای اینکه تجارت به مال یتیم هم احتیاج داره به اجازه ولی، در اون روایت ها نداشت که ولی اجازه کنه، و بخوایم حملش بکنیم بر اجازه ولی خلاف ظاهره، برای اینکه روایات زیاد بود، در مقام بیانم بود، هم تو به نحوه اطلاق میفرمود با مال یتیم ان تجرتبه ها فانت لها ضامن و لهره، ای ظاهرش این یعنی میخواد ولی اجازه بکنه میخواد نکنه، خدایی که مالک الملوک است و ولی هم است، او اصلا اینجور اجازه کرده که کانه از باب فضولی که میگن احتیاج به اجازه لاحق دارد، این استثناء شده از اون و این اجازه شو خودی خدا داده است، مثلا فرض بگیری ظاهر روایات این بود. البته احتمالی هم میمد بذار که بگیم ای چون نفع کرده باید ولی اجازه بده، ولی اجازه و کارش باید به طبق مصلحت باشه، خب این نفع کرده اگه اجازه نده خلاف مصلحت عمل کرده، پس این که روایات میگه نفعش مال یتیم یعنی این نفع کرد دندش نر ولی باید اجازه بده، و اگه ضرر کرد چیزی که ضرر کرد که حق نداره اجازه بده چون مصلحت نیست، این احتمال هم به ذهن میمه. حالا اینجا این روایت هیچ نمیگه حاکم شهر بعد اجازه بکنه، ممکنه یکی کسی اینجور بگه، بگه اینم چون مسئله یه مصلحت زکات تو کاره، حاکم شهر بعد اگه نفت داره باید اجازه بده، اگه ضرر هم داره حق نداره اجازه بده. این یه احتمال، احتمال هم میتونه نه اسم حاکمی شهر نی. اینجا خدا خودش داره اصلا حکمش رو ذکر میکنه که خدایی که ولی الاولیاست، اون داره میگه اگه چنون که نفت داره باید مال فقرا رفشو بدی، کنه اون خدایی معامل فضولی اجازه کرده. علایه ظاهر روایت اطلاقه. بله؟ چرا؟ پس یه خسران زهرش با توست. اگه خسران اگه امضا باشه که خسرانش هم باید با او باشه، باید چرا ضرر رو بدم؟ اگه معامله اجازه کرده که نباید ضرر رو بدم. من نباید ضرر رو بدم، معاملهش اجازه کرده ضرر داره، معامله یکیش نقصه یکیش ضرر. اگه معامله نمیشه، نه معلوم شد معامله صحیح نی. ببینی خب آقا اجازه فهم اگه تو اون که بین رفته دیگه خواهی دونه پیدا نی، آخه نی گم شد خوردن رفته باید عوضشو بده. آقا زامن میگه زامن، آقا آخه زامن ای معامله امضا شده من نداره دیگه ضررشو من بدم، ضررشم باید به خودش باشه. خیلی خب حال ببینی علایالم، پس این روایت اطلاقش میگیرد که حاکم شهر اجازه بکنه یا نکنه، و اطلاقش میگیرد این که تجارت به قصد خودت کرده باشی یا به قصد یتیم. در باب فضولی که گفتن به اجازه لاحقه صحیح میشه، اگر به قصد صاحب ملک فضولی معامله کرده باشه اونجا همه میگن صحیحه. اگر به قصد خودش هم انسان معامله بکنه، نوع فضولی ها به قصد خودشون معامله میکنه، مال مردم میدوزه میره باش تجارت میکنه، اونجا هم مشهور گفتن صحیحه. و اون دلیل روایت صحیحه محمد ابن قیس که اون پسر ولیده باباشو فروخته، پسر ولیده باباشو فروخته برد با پولاش عیاشی بکنه، به قصد خودش فروخته بود. با اینکه به قصد خودش فروخته بود حضرت فرمود صحیحه، پس اگه به قصد خودش هم باشه صحیحه. بنابراین اینجا این حاشیه ای آقا دارم که میگن اگر به قصد خودش فروخت، میگه اگه به قصد زکات این معامله کرده باشه مصلحت زکات، خب با اجازه حاکم صحیح میشه در همین مسئله و. اما اگه به قصد خودش فروخته باشه مورد اشکاله، در صورتی که ایشون در معامله فضولی صحیح میدونن چه به قصد خودش فروخته باشه چه به قصد صاحب مال. صحیحه محمد ابن قیس اصلا موردش اونجاست که به قصد صاحب به قصد خودش فروخته طرف. علایالن این حاشیه ایشون یه قدری وقت مورد تأمل میشه. حالا علایالن فین تجرت بها فانت لها ضامن و لحره و این طویت فی حال ما ازلتها، اگه این مال وقتی که جدا کردی هلاک شد. تشغله ها نویت غلط است و طویت به ته و این طویت اگه این مال تلف شد فی حال ما ازلته ها وقتی که جدا کردی من غیر ان تشغله ها فی تجارتن گذشتی اونجا امونت فلیس علیک شیئون، دیگه وقت بر شما چیزی نی چون مال امانت حفظش هم کردی. فلم تعزل ها، حال دوباره اینجا محل شاهد ماست، اگه جدا نکردی فتجرت بها فی جملت مالک، لابلا مالت هم توی که همه رو باش تجارت کردی یه کاسه ای، باز اینجا نداره که با همه مال تجارت کردی یا با نصفش مثلا. خب وقت به قصد خودت تجارت کردی یا نه تجارت کردم که مال خودم نفش مال خودم، مال فقیرم نفش مال فقیر، این نداره دیگه اطلاق داره. این تجارت به ها فی جملت مالک فلها به قسط ها من الربح ولا وضعیت علیها، نفعشو میبرد فقیر ضررشو نیم بره. خود سو که اگه مثلا فرض بگی مزاربه باشه باید ضررشم ببرد دیگه او، پس معلوم میشه که این معامله در یه صورت امضا شده در یه صورت امضا نشده. باز این ذیل اطلاق روایت میگیرد که به قصد خودم تجارت کرده باشم یا به برای مصلحت فقیه، حاکم شهر اجازه بکنه یا اجازه نکنه. که انهو همین که این معامله به نفع از خدایی که ولی اولیاس اجازه کرده. البته یه احتمالش همین است که حاکم شهر باید اجازه بکنه، برای اینکه چون نفع داره باید یه لابد حاکم شهر اجازه بکنه، نمیتونه اجازه نکنه. علی حال این روایت اطلاقش رو اگه اخذ بکنیم، اون وقت برخلاف اون قواعدی که ما مشک کردیم، ما میگفتیم اگر چنون چه معامله کردی با این مال فضولی است، احتیاج به اجازه حاکم شهر داره. این روایت میگه نه، این وقتی که نفع داره نفعش مال فقیر، اگه ضرر داره ضررش با خودت، میخواد حاکم شهر اجازه بکنه میخواد نکنه. اطلاق این روایت اون وقت ظاهرش همطور که در باب مال یتیم گفتیم تجارت با مال یتیم، اینجا معلوم میشه که معامله فضولی باش نشده و که انه استثناء شده از اون قاعده فضولی که احتیاج به اجازه لاحقه داشته باشه. ظاهرش این است مرحوم آسمم کاظم این مسئله رو که عنوان کرده به این روایت اعتماد کرده. حالا وجه اعتمادش چیه با این که روایت ضعیف است؟ شاید نکتهش همین باشه که من عرض کردم، چون کلینی در کافی داره و اون وقت در دیباجه کافی هم گفته به اخبار صحیحه، معلوم شد این روایت رو آسمم کاظم به دلش چسبیده صحیح دونسته. پس اون وقت این که محشین به مرحوم آسمم کاظم اشکال میکنن میگن ما اجازت الحاکم، یا یه عده میگن این خلاف او مبناست که تو گفتی، مگر این که و اگه معامله به بعض مال باشه، اصلا این معامله به بعض مال همش مال خودشه، این اشکالات یه خیلی وارد نمیشه. ظاهر عبارت آسمم کاظم اینست که معامله با همه ماله، و ظاهرش اینست اجازه حاکمی هم تو کار نیست، نمیخواد، به این روایت اعتماد کرده. این روایت هم ظاهرش نیست اجازه لاحقه‌ای نمیخواد. اون وقت عرض کردم اطلاق روایت میگیرد که این تجارت برای خودم کرده باشم یا به قصد فقرا تجارت کرده باشم، اطلاق هر دو رو میگیره. اینجا حاشیه‌ای که آقا دارن برای این مسئله آسمم کاظم که عبارتش نیست یکون الربح للفقرا، ایشون حاشیه میزنن ازا کانل اتجارو لمصلحت زکات، اگه تجارت برا مصلحت زکات باشه، یعنی به قصد فقرا تجارت کردم، فعجاز الولی، او وقت ولی هم اجازه بکنه. علل اقرب، یه علل اقرب یعنی رو فرض اشاعت، چون ایشون میگفت اقرب اشاعت، اشاعت که بگیریم معامله فضولیه با اجازه لاحقه صحیح میشه، در صورتی که در معامله به قصد فقرا من معامله کرده باشم. و اما اذا تجر به حیل نفسه، اگه به قصد خودش تجارت کرده، اون وقت این معامله سه جوره، یه وقت با این تجارت کردن، اینجا اون وقت معامله ایست فضولی، و اوقعت تجاره بالعین، فتصحیحها بالاجازت محل و اشکاله، به اجازه لاحقه صحیح شدنش فهم محل اشکاله. با اینکه ایشون در فضولی، تو همین تحریرشون هم در فضولی فرق نمیذارن که به قصد خودش انسان معامله کرد یا غیر، حالا به فرض فرق دارن اون صحیحه محمد ابن قیس اصلا موردش عرض کردن اونجاییست که اون فضولی به قصد خودش معامله کرده. پس علایالن این مورد خدشه میشه دوان، اون وقت این معلوم میشه ایشون به روایت اعتماد نکرده، برای که روایت توش اجازه حاکم نداشت. یا اگر به روایت هم اعتماد بکنیم، بگیم روایت رو فرض اجازه حاکم رو دارد میگه، که انهو اگر رب هست حاکم دیگه باید اجازه بکنه، حق نداره اجازه نکنه. حالا به نظر میاد اگر آقایون بخوان حاشیه بزنن به این مسئله، این قاعدش رو بنویسید، علل احوت مثلا فرض بگیرید، علل احوت و بنابر این که اشاعه بگیم، یا مثلا فرض بگیرید کلی فعل معین بگیم و رو همه مال معامله شده باشه، و اما اگه رو بعض مال معامله باشه، اون وقت بنابر فرض کلی فعل معین اصلا همه نفع مال مالک میشه. حالا یعنی معلوم شد دیگه، حالا شقوقی که در مسئله احتمال. حالا وقت نکته دیگه باقیمون اینه که عرض کردم تجارت به مال، یه وقت به عین مال تجارت میکنی، این بحث معامله فضولی، یه وقت به عین تجارت نمیکنم، به ذمه تجارت میکنم، اما تو ذهنم همون وقت این است که این پولا بدم. این رو در تجارت به مال یتیم یادتون باشه ما اینم مطرح کردیم، گفتیم بعید نیست که اینم حکم تجارت به عین رو داشته باشه. وقتی که شما همون اول تو ذهن دست ای پولو بدی، ولو میگی به 100,000 تومن، اما 100,000 تومنی که تو جیب دست نظر داری، اینم میشه بگم تجارت به عین است. اما اگر نه، من به ذمه معامله کردم کلی، ولی بعد در مقام اداء ذمه این 100,000 تومن رو دادم، اینجا دیگه معامله برای خودم واقع شده، اینجا دیگه هیچ راهی نی برای که بگم ربح لیل یتیم باشد، برای اینکه معامله از اول به قصد خودم کردم و کلی هم بود و به ذمه بود، منتها در مقام اداء ذمه مالی که ده یکش مال مردم است دادم، خب اون نسبت به ده یک من مشغول و ذمه هستم، اما معامله دیگه منقلب نمیشد به معامله شخصی که اون وقت بشد یه ده یک معامله مال فقرا تا ربح مال فقرا بشه. پس هم روایت هم فتوا رو باید حمل کرد بر اونجایی که یا معامله رو این باشه، یا اگه به ذمه بودست، اما ذمه ای که همون وقت من خودم اون کلی رو مشخص کردم تو ذهنم روی این، علا اشکالن که در این اشکال هم داشتیم، این رو مفصل ما با در باب تجارت با مال یتیم بحث کردیم، دیگه اینجا تکرارش نمی کنیم که اگر چنونچه انسان معامله رو کلی بکنه، مثلا رفتی شما تو بازار پارچه رو صحبت کردیم متری 100 تومن ولو کلی میگی، اما پول تو جیبته، قصد داری اون 100 تومن از همی پول بدی، اینجا بعید نیست که این پول وقت یختش مال مردم باشد، معامله نسبت به بعضش فضوله بشد و مورد اشکال باشه. اما اگر اون وقت من به پول خاصی نظر ندارم و کلی معامله کردم، ولو بعد پول غصبی بدم، یعنی باطل نمیشه، معامله مال منه، منتها من پول اوباما رو بده کارم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.